طبق حکومتی 17 مرداد 1400.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
اللهم عجل بریک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانی و انصاره و مستشهدین و بین یدیه. خب بفهم عدم رواجی بله که ناخالصی نداشته باشه؟
ناخالصی داشته باشه ولی خب رایجش کرد.
همین دیگه روایت داشتیم، رایج بود دیگه، روایت مفضل رایج بود. علی سیرفی داره در مورد سکه رایج حرف میزنه، میگه این چیه؟ میگه این همچین چیزیه، اسم داره، اسمش هم همه میشناسن، ستوقه.
اگه رایج باشه هم دید میشه اسم دارن، اگه رایج باشه حضرت بدونه بگه این چیه.
بفهم های باقی
بله
میگم تو مدینه رایج نبوده، تو کوفه رایج بوده، همه هم میشناختنش، تازه اومده و یه تکنیک جدید هم بوده برای این عده. عرض بنده این بود که به نظر من رایج بوده، چون مربوط به دو که کدوم دوره است. دو تا روایت داشتیم با هم دیگه مقایسه کردیم، دیدیم یک روایت مربوط به دوره امام باقر بود که میگفت اشکالی نداره، یه روایت مربوط به این دوره بود که میگفت مشکل داره. گفتیم نمیشه دیگه اون دوره رایج نباشه این دوره رایج باشه، پس معلوم رایج بوده. اون دوره اوج امکان مخالفت بوده، این دوره امکان مخالفت نبوده. طبعا نقطه که الان شما دارید فهم کنید نقطه اساسی سوال ماست. سوال اصلی الان اینه، ما یه سری درهم داریم مغشوشه یا دینارهایی داریم مغشوشه، یعنی توش یا مس داره یا سرب داره یا الان یکم جلوتر میمونی جیوه داره. سرب و جیوه چرا میریزن؟ معلومه که ناخالصی خیلی زیاده، یعنی ببخشید نقصان خیلی زیاده، چیز دیگه دارن قاطیش میکنن. حالا یک مقدار کم هم شما سرب بریزین یه ذره، یه مثلا حبه، در حد یه حب سرب می‌ریزی وزنش میشه اندازه وزنه، یعنی وقتی وزن می‌کنم کسی متوجه نمیشه، درسته؟ خیلی لازمی سرب و جیوه لازمی خیلی زیاد بریزی تا وزن نقره رو به بالا ببره. خب حضرات چه تعاملی دارم با این پدیده میکنم؟ اولا اینو گفتیم که سابقه بر این ماجراها نقصان ما داشتیم، یعنی یه حاکمی زورش زیاد بوده یا در نهایت زورش کم بوده دیگه، چون هیچ که حاکمی نمیاده اعتبار خودشو زیر سوال ببره، سکه سبک ضرب بکنه. الاخره یه دونو خودی میگن دو حبه ای سه حبه ای داشتیم روایت دیگه، دو حبه سه حبه کمتر میذاشته میزده سکر. خب بازار درهم و درهم میدونسته، عددی هم با هم معامله میگن. سوال اول آیا معامله دو تا درهمی که یکی سبکتره یکی سنگینتره به صورت عددی جایز یا جایز است؟ طبق روایت که تا حالا خوندیم جواب بدید.
حضرت فرمودن وزننده وزن اگه پای اینا میذاره در صدایی که دارن هم دیگه اطلاف داشته شما خود با اون وزننده وزن جایی بوده که اینا نظر پولیس و امیلی یک چیزه.
به عبارتی نگاه کنیم ما چند جور روایت داریم اینجا. الان نکته مهم اینه که روایت دیروز من نشون دادم که خیلی به هم میرزه تصویر شما. اون روایاتی که دارم میگه از ذهب و به ذهب و از ذهب و به فضه از ذهب به وزن داره اشاره به چی میکنه دقیقا؟ میگه درهما رو در مقابل درهم همین درهمایی تو بازاره وزنم به وزن، که ما یه سری روایت داشتیم دیگه، ما درهم شامی رو با درهم کوفی از اون مرد دیگه درهم یوسفی و بغلی رو وزنم به وزن داریم معامله میکنیم. از آدم گفت اشکالی؟ نه منظور اینه. یا میتونه منظور یه چیز دیگه باشه دوستان، اصلا از ذهب و به ذهب و الفضه و به الفضه یعنی چی؟ یعنی من اصلا این ناخالصی ها رو قبول ندارم، فقط میزان خالص ذهب. ایه برداشته اینم شاهد داره آیا؟ بیاریم و همون باب اول
روایت
شیش. شما میگین کنون رو باید مد نظرتون
مفضل ابن عمر که چیز میگه تو هم فضاها رو شده
داشت مفضل توی یه فضای دیگه ای ما داشتیم ازش نام میبردیم
اون مخالفت میتونه شاهده بر این.
آره ولی نه یه جایی سریع حضرت داره همین رو میگه روایت شیش باب یک رو بیاریم. جل ایشه صفحه 169 خوندیم اینا را، ولی الان که بخونیم یه چیز دیگه مثل اینکه داره میگه. نه اشتباه گفتم جل نه روایت 6 ولی جل ایشه صفحه 166 روایت 6 همه باب 1 آوردیم؟
نه
بخون یکی بخونه. درهم و به درهم بر رساس یعنی چی؟ کسی دیگه نمیاد درهم و رساس منظوره چیه؟
ناخالصی داره.
این درهم و ناخالصی داره ما بیان به درهم بر رساس فقال الرساس و باطل چه اشکالی داره؟ این روایت چی داره میگه دوستان؟ اول از همه متن روایت رو معنا کنیم. نه دیگه نگاه کنید الان دعوا سر اینه، شما درهما رو گفتی وزنم به وزن، یعنی داری میگی درهم ناخالص و با درهم خالص من با هم دیگه خیلی پروش کنم. اگه حضرات اینو بگن یعنی دارن پافشاری میکنن رو اعتبار حاکمیتی، یعنی شما اصلا کلا ناخالص و خالص ندید، درهم درهمه. شاهدش کدوم روایته؟ شاهدش اون روایت دیگه هستش که میگه از منظرتون باب یک حدیث چهارش رو نگاه کنیم.
لا تبیع
درهم اینه به درهم، یه درهم یه درهمه. آقا این درهم یوسفیه، این مثلا شامیه، این بغلیه، این درهم غله است، این درهم کوفیه. آقا درهم درهمه دیگه، یک درهم در مقابل یک درهم. این درهم وزنش کمتره، این درهم وزنش بیشتره. خب آه یک درهم یک درهم، مگه این که شما ذهب رو به ذهب وزنی بخوای، یعنی معیار رو بذاری رو تلاش یه نقرش شروع کنی وزن به وزن. خب میگه آه این درهم ناخالصی داره، بذار من اون برش رساس بذارم. میگه نه دیگه، شما معامله کلن درهم با درهم معامله کلن فزه کن. این رو باید این رو داره میگه دیگه، درسته؟ چون طرف میگه بابا اونوریه رساس داره، من این برای یک مقدار رساس میذارم معامله میکنیم، اضافه و کمش هم مقابل هم دیگه.
حالا این تغییر ها چیزه میشه اینجوری، خب شما داری تغییر ادوار میده، چون تو میدونی ناخالصی داره، یعنی ما دیگه مطمئن یعنی ناخالصی داره. برای
از سوال اصلی همین ربا چیه؟ یعنی ربای کالایی، الان بخش کالاییش مهمه، ذهب و فضهش مهمه، یا اعتبار بازاریش درهم دو درهم بشه؟ ما الان دو تا مسئله داریم با هم دیگه درگیرن. اگه یک درهم یک درهم یک درهم یک درهم، آها یک درهم با یک درهم معامله کن، وزن به وزن گفتیم میشه 5 درهم معامل 4 درهم. شما بالاخره معیار نهایی تو کالای حقیقی و خارجی میخوای بدونی یا اعتبار واقعیه؟ اعتبار حاکمیتی. خود روایت باب یک همشون با هم دیگه چی هم؟ متحافت هم. روایتی میگه الفزت و بالفزه، یعنی دقیقا نقره رو با نقره. طبعا نباید بگه لا طبیع و درهم اینه به درهم. چرا؟ چون ممکنه نه اصلا درهم، یعنی چی؟ یعنی درهم رو به درهم معامله کن. من این که یه چیز دیگه بگیم، بگیم نگاه کنیم بعد یه مدتی تکلیف معلوم میشه، معلوم میشه که این درهم ها یا سبکن یا ناخالصی دارن. هیچ کس یک درهم مقابل یک درهم معامله نمیکنه. زورم بیاری بالا سرش این کارو نمیکنه. خب اگه یک درهم واقعا تو بازار یک درهم با اعتبار داشته باشه، هرچی معامله تو بازار درهم یک درهم، این معادل یک درهم میدونه، درهمی که معادل یک درهمه بکنم، ما که ما این مشکلی نداریم. یعنی اعتباری که محکم شده زیر سوال نمیره، اما اون جایی که اعتبار محکم نیست، اهل بیت چجوری بخوان تعامل کنن؟ میگن خود فزده داخلش رو در نظر بگیر یا با کلش معامله فزده کن. اگه شما باشید و فقط روایاتی که میگه از ذهب و به ذهب بل فضه و بل فضه، یعنی اصلا ما کار به ناخالصی نداریم، خود ذهبش داخلش، خود فضه داخلش، درسته؟ ظهور اولیه اینه دیگه. اگه شما باشی و روایاتی که نه از کلمه ذهب و فضه رو دوباره تبدیل کرده به درهم و دینار، که تو همون باب یک هم ما درهم و دینار داریم، لا طبیع و درهم اینه به درهم و منع تصریف، خب و تو همون روایت میگه من کان عنده دراهم فصوله، یعنی طرف یه دراهم فصول داره، این حاضر نیست طرف یک درهم مقابلش بده، یک درهمش در مقابل یک درهم تصریف نمیشه. حضرت میگه آن نریز صرافی بکنین، این درهم رو بدین یه درهم دیگه بگیرین عددی، بریم چیکار کنیم؟ و اسمانه نه، بریم تو بازار ببین چقدر کالا میخرم، کالا بپوش، نه یا توی صرافی. خب بیاره تو سر برو تو بازار باش خرید و فروش کن، ولی نیار صرافی، پولی نکن. چرا مبادله پولی نکن؟ میگیم چون ربا میشه، نمیخواد تثبیت بشه این قیمت. یعنی شما وقتی میاری تو صرافی، این صراف بعد یه مدتی معامله صرافانه روی این سکه بشه، قیمت مشخصی پیدا میکنه. خب بهتر که قیمت مشخصی پیدا بکنه. بعد وزنم به وزن شما چجوری داری میگی؟ اینا رو هم وزنی میخوای معامله کنی دیگه؟ این که وزنی خیلی ابهام داره. بله تصویر اولیه ما این بود که آقا درهم و دینار همه خالص، وزنم به وزن اون جایی بود که طرف درهم زده بود، درهمش هم سبکتر بود دیگه، مردم معامله یک درهم با یک درهم نمی کردن، یک درهم رو کمتر ارزش براش قائل بودن. گفت خب آقا اینا همه آلیاژشون یکیه، برید توی ترازو. مردم هم این کار رو میکردن بعد یه مدتی، همین عرف بازار از داره تحلیم قبول داشتن. خب این عرف بازار تو درهم مخشوش که دیگه نمیتونه معتبر باشه. درهم مخشوش چجوری میخوای شما تو بازار بگی آقا من کار ندارم قشش چقدره؟ مگر اینکه دوباره بگی آقا من کار دارم. چجوری کار دارم؟ قشش بیشتر از کمتر از دو، آره یک سوم، کمتر از یک سوم مانیم، بیشتر از یک سوم من قشش رو قبول ندارم مثلا کلن. تازه این قشش یک سوم من باید توی آلیاژ باشه، به صورت طبقه ای نباشه. اگه بخوایم ملا نقطی روایت مفضل رو معنا کنیم، به عبارتی باید سنگ محک بتونه تشخیص بده میزان ناخالصی رو، نرفته باشه فریب بده یه لایه وسط در بیاره که سنگ محک نتونه تشخیص بده. نظر دیگه دارم دوستان؟ این روایات غش و غیره و غیره و درهم یوسفی و فلان و درهم نمیدونم غله و درهم فسول و درهم کوفی و شامی و سجستان و اینا همه از امام صادقه. این روایات هم که میگه الفزت و بلفزه اینا هم از امام صادقه نسان، اون روایت مفضل هم از امام صادقه نسان. نه
میگه درهم منظورش
خود
درهمه، ولی اونها اصلا اگر میگه میگه ست
نه ستوق فهمانه، ستوق یک فریبکاری هم وسطش هست، بقیه نه آلیاژ داره. ازم میگه درهم شاهی، چی میگه؟ میگه درهم شاهیه جای ما هم هست، تجوز اشکال نداره، لا تجوز اشکال داره.
اون سالی که علمه میگه ما
میتونیم اینا رو
مبادله کنیم، یعنی توی بازار،
یعنی اصلا اینکه
اینا توی بازار
بگرده، اون آدم میگه اشکال نداره دیگه، میگه اگه تو بازار میچرخه اشکال نداره.
آره ولی جایی که جا افتاده
باشه
بله اشکال نداره، ولی اونجا که
حتی
که ما درهم با درهم
میخوایم
معامله کنیم
اونجا باز یه سری روایات داریم میگه اگه برو معلوم کنم به بقیه، اگه بگی اشکال نداره. بشین این سری روایاتون هست دیگه، خوندیم. اگر رفتی دیدی دارید میگفت طرف داره درهم ضرب میکنه توش نهاش میزنه، میگه اگه معلوم بکنه اشکال نداره به مردم بگه.
اونجا محور این که این مبادله درهم رو با هم میگه چیه؟ اون مقدار ذهب و فضایی که داره دیگه، این برای اون اساس برای اینکه وقتی زیر کنه مخالصه در نظر نگیدید اون محور برای بگید. ولی اینجا یک اثر میگه درهم با درهم وزن داره، بعد اینجا پیشورس میگه اینا عالیه بشن همون
نه الان درهم طرف میگفت من در صورتی حاضرم درهم کوفی و شامی رو با تو معامله کنم که تو درهم یوسفی و غله رو با من معامله بکنی. اینا همه آلیاژش یکسانه، کوفی و شامی با هم یکسان بوده آلیاژش.
اگه حرف ناخالصی نزدن آره دیگه،
حرف نزدم بر کنی تو بازار چه خبر بوده؟ تو بازار طبعا درهم این طرفی که داشته درهم یوسفی میداده، درهم کوفی میداده، درهم شامی میگرفته، درهم شامی ظاهر هم به اینه که ناخالصیش بیشتر بوده، لذا اون طرف میگه من اشکال ندارم، من درهم شامی میگیرم ازت به شرطی که تو هم درهم یوسفی به من بدی در مقابل قبل بشه.
یعنی نایابترت میشه
اتیا حاکم
حاکمیت
این پشتش
هست،
اون خیلی
که لذا خودت خیلی بیشتر داره. این دوزه نداره
بگیم حتما اونجا ناخالصی ها مثلا غله و یوسفی که معلومه ناخالصیش با هم متفاوته. درهم غله معلومه دیگه، غله از اسمش معلومه، نمیشه اینجوری گفت.
که فرمودید این جوری میشه که ما در باشیم، ما اونجایی که داریم که از ذهب و فلزایی که کلن داره جایی بگه که شما یه فضای خلوصی دارید، یعنی بشانس آبیاجی آبیاجی دارید که خالص خلوصش زیاده و توش هیچ نوع قشی چه براز آبیاجی چه براز نقصان چیز نشده، نقصان مشکلی نداره، نقصان تو وزنده وزنده، ولی ما اونجایی که درهم آلیاژی داریم میگی من تا یک سوم کار ندارم دیگه، برداشت برو معامله کن، فرق نمی کنه که مثلا 10% ناخالصی داره یا 20% ناخالصی داره، دیگه همه این درهم ها رو با اعتبار حاکمیتی که داره بهش مبخشه این رو همه رو دیگه درهم ها رو یه معامله باشه
یعنی
اونجایی که بریم مشکوکه به این که اومده یه چیزی داره چیز گذاشته، اونجایی که معلوم میشه که معلوم میشه، اونجایی که معلوم نمیشه باز معامله عمومی مثل همین چیز دیگه.
خب نه الان شما سیاستت چیه؟ یعنی میگه آقا درهم هر چقدر ناخالصی بود وزنی سرب هم طرف گوش ریخته، واقعا سرب نان یا کنیم رفقا سرب میدونی چقدر سنگینه، سرب ریخته این بر من دارم نقره میدم اون از درست
وزنی چی کنم؟ نه وزنی برای اون چیزه، وزنی برای ضربتزه است. درهم این درهم من کار ندارم، حالا این درهم یک کیلو باشه اصلا با این درهم مثلا 100 گرمی اینا الان تو بازار با یه ارزش داره معامله میشه. خب حالا چیز کردم مثلا این بعضش متفاوت باشه، تا زمانی که از یک سوم نگذره که دیگه شما اومدی، یعنی خود سنگ مرگ کشش میده دیگه، اینا خالصش خیلی زیاده، تا زمانی که از یک سوم نگذره شما وزن برات فرق نمیکنه، وزنی هم معامله نمیکنی، این دو تا درهم و ارزششون تو بازار یکی معامله میکنی.
یا کنید دوستان طبعا اگر که در زمان امام صادق ما علیه السلام ما می بودیم یه سری درهمای ناقص ما داشتیم، یعنی از وزن درهم معیار که مقدارشو عرض کردیم یه به اندازه
72
آره 72 تا دونه گندم مشخص شد، خب از این مقدار کمتره و حدود 18 ما خود این عرضه معیار مثقال بود، مثقال دیناره، درهم بیشتر از متفاوت از اینه، درصد درهم هر درهم برای 0.7 دیناره، یعنی
96
آها یعنی کمتره، وزن درهم از دینار کمتره چون 0.7. خب اشکال نداره، حالا این حساب که در حدود مثلا 2975 میشه که وزن 2975 گرم، آقا شما یه دینار درهم داری که 2900 گرمه، 75 گرمش افتاده، 2890 گرمه، بالاخره نزدیک 100 گرم افتادگی داره، چه میگن 100 گرمه 75 گرمه شما گفتن 75 100 گرمه، خب میگن 100 و اینا هم نمیشد معامله مشخص کرد، شما در حد مثلا 1/10 2/10 گرم، خب 3/10 گرم میتونی معامل معادله رو مشخص کنی دیگه، مقدار کاهشش رو مشخص کنی. آقا درهم اینطوری بوده، این درهم ها روز اول معلوم نبوده، روز دوم سوم چی میشده؟ روز اول دوم سوم منظورم اینه مثلا بعد چند ماه در میاد که آقا این درهمایی که تازه ضرب شده وزنش کمتره، اون چیزی که وزنش کمتر شده خیلی سریع در میاد، رواج
میشه عمله هم میگه
سر رواج که پیدا یعنی عمله چی گره؟
عمله این که
این درهمه چطوریه؟ حالا حال که میاد میتونه درهمه رو وارد بازار بکنه با قدرت خودش، جلسه قبل توضیح دادم چطوری، ولی وقتی که بازار تکلیفش با این معلوم شده، یعنی میدونست کم وزن تره وزن هم میکردن، میگونه خب آقا هر 5 تا 6 تا درهم 4 تا درهم، 6 تا درهم، 5 تا درهمه. این 6 تا هر 6 تا این با 5 تا این مساویه، درسته؟ حالا اینجا شما میگی معامله وزنی کرد، پس این سری درهم ناقص بوده که اینا از قبل بوده، مثلا این سری حاکمیت ها قبلا زدن. نیا کنیم بس تاریخی رو اینجوری در نظر بگیریم، قبلا حاکمیت ها فقط زورشون میرسیده کم وزنی تر بزنن، الان که اون سکه هنوز باقی مونده الان معامله وزنی باش میکنن. خب خیلی خوب، اینجا دیگه اینجا با همی نداره، همه خالص ناخالصی در حد مثلا 5%، 8%، 7%، روی خلوص 90% ضرب میشه دیگه. خب بعد از این میبینن که خب آقا این تو بازار خیلی سریع داره معلوم میشه، برای که معلوم نشه حاکمیت چیکار میکنه؟ یه ذره سرب قطعی میکنه، به اندازه ای که وزنشو کم کرده سرب میریزه. بازار متوجه میشه یا نه؟ متوجه؟ صبح چون خیلی کم، بله اگه قرار بود مس قاطی کنی سریع میفهمید، سنگ محل تشخیصش میداد، سرب و کس تشخیص نمید، بس سکه هست دیگه میزادن ضرب میشده، مثل فرض کنید اندازه استاندارد باشه، اندازش که خیلی استاندارد نمیده، ضربای روش مهم بوده، این ضرب روش یعنی آرم روش و اون چیزی که روش نمیشه بودن با اون آرم روش اون یکی که مثلا کامل بوده که خیلی فرق نمیکرد. بودن آقا بسم الله الرحمن الرحیم، این حاکم قبل خیر آدم آن پدر سخته بود، سکه ها رو کم میزد، من سکه رو میزنم هم بزن دقیقا ملت بیه رواج پیدا میکنم. کسی میفهمه؟ نه نمیفهمه، تو بازار رواج داره، درهمش هم به همون درهمه، او نمیبردن، میاد این درهمه تا زمان امام صادق علیه السلام. پس ما یک سری درهم داریم ناقص، این همه رواج داره، کامل خلوص 90% به بالا، این هم خلوص 90% به بالا، وزن 2.975 گرم، این مثلا وزنش چقدره؟ 2.700 گرم، خیلی زیاد نیست. شما درهم مغشوش داریم خلوصه اومده اینو کرده 2.700 گرم به علاوه چقدر؟ 275,000 گرم رساس. بعد هم ناخالصیش باید حساب کنیم دیگه، من نمیدونم چی دیگه، باید دیگه نفهم باشه حساب داره ببینه چند درصد ناخالصی هم. این حساب کردی؟ مثلا اون 10% ناخالصی داره، 10% به این ناخالصی اضافه شده، شده 80%. خب حالا من 80% یک نمبر دارم، 80% بازم معلوم نمیشه. خب این غشش میاد میرسه به چقدر؟ خب بخواد یه دفعه مثلا دوستان حدود 35% ناخالصیش رو زیاد کنه، یعنی بشه 60 با خلوص 65%، بخواد در نظر بگیره، فرض بکنی گرمش چقدر میشه؟ 65% خلوص داشته باشه درهم، چه چند گرم درهم؟ چند گرم نقره؟
275,000 گرم بوده،
آها
درصدش بوده مثلا 350
یا 400
فرم کم میشه که بودم
نقرهش بشه 2300 گرم حدوده 600 مثلا 675 سلام گرم. خب این نیا کنی یه دفعه بخواد اینقدر تغییر بکنه، سرب بخواد بریزه توش دیگه گوشنش باز، یعنی درهمه قشنگ معلومه که درهم کوچیکیه، باید چی کار بکنه؟ سرب بزنه با یه چیز دیگه که یکم نیگرش داره، رساس میزنه به علاوه مثلا مثل
یه 65 درصد خلوص باشه از اونجا.
آره
ما که یک مریض 933 گرم
الباقیش میشه
یک مریض 4.
خب یعنی تقریبا 1.9 شما نقره داری، یک چی داری؟ یک سوم بخواد یک سوم این رساس باشه، خیلی کوچک میشه، ناچاره که یک چند چی بزنه توش؟ مس بزنه.
معلوم میشه
دیگه، خیلی سر مرسن خیلی سنگین، نه سنگینش که نمی کنه وزنی که هوا، اصلا دلیلی که سرب داره میزنه میخواد وزن اینا چی بشه؟ تو هم مسئله سیاه کردن صبح خیلی کم میزنی، ولی مسئله سنگی که اندازه سکه خیلی کوچیک میشه. چون دیگه کنیم حجم سرب چگالیش خیلی بالا، با خاطر چگالی بالاش این باید یک کاری کنه سکه اندازه همون سکه منیار باشه. خب یک کنه این سکه اگر اینقدر بوده، فرض کنید این سکه ناقصه شده چی؟ اینقدر. حالا به همه مخشوش که زده، حالا بذاری یکم اقراغامیز نشون بدم با معلوم بشه دیگه. اگر مثلا این سکه باشه، این سکه ناقص شده اینقدر، ولی سکه مخشوش دوباره شده همین هم. اگر که درصد ناخالصیش بره بالا دوباره سکه میشن، فرض کنید که این همش رساس باشه، میشه اگر همش رساس باشه میشه همین هم، اگر همه رساس باشه مثل میزن قاطیش که بشه دوباره اندازهش درسته؟ بشه اینقدر. یعنی اندازه مهمه، وزن مهمه. خب شما با این کاری که کرده عملا معیار و وزنی رو داری از بین میبری. خب طرف اومد با سنگ محک شما رو رسوا کرد، شما چی میکنی؟ میای سرتوقش میکنی، یعنی میای اینو دو تا طبقه درست میکنی، یکیش از یک جنس، یکیش از یک جنس دیگه. خب آخرش بنابراین شما و دوباره اندازه این سکه ها رو دارید حفظ میکنید، درسته؟ اندازه سکه رو گرفت میکنی، این اندازهش با این با این با این با این یکیه، یعنی تو بازار اندازه رو میبینن، ضرب روش رو نگاه میکنن، قیافه ظاهرش رو نگاه میکنن، چون اینجا یکم قیافه ظاهرش از این نقطه به بعد که میزان ناخالصی رساس زیاد شد، قیافه ظاهرش هم یه مدار تکون خورد، اینا به این نتیجه رسیدن یه سکه بزنن قیافه ظاهرش تکون نخورد. پس فهمیدین انگیزه های ضرب سکه برای ستوق درست کردن و رساس ریختن و سرب ریختن و ریختن چیه؟ همش اینه که یک کاری کنی بازار متوجه این نشه که این سکه هایی که داری واردش میکنی سکه های خالص نیستن. حالا زمان امام صادق علیه السلام همه اینا هست تو بازار شهر فرنگه
کسی که بگه وزنم به وزن یعنی ستوق و متوق و نمیدونم قطی رساس و کم و زیاد اینا همه رو برای ما هم معامله میکنم، اینم ستوق هم بینیدم. بله کسی که بگه وزن به وزن بیا کنید، از اولا که اصلا نباید بگه وزن به وزن، باید چی بگه؟ یک درهم یک درهم، آقا یک درهم دو درهم نباید بشه، قیمت یک درهم یک درهم. چرا شما یک درهم و دو درهم داریم؟ چرا پنج درهم و چهار درهم داریم معامله میکنیم شما تو بازار؟ میگه خب بابا واقعا به قیمت واقعی و پشتوانه واقعیش نگاه بکنی چهار درهم دو درهمه. کسی که بخواد بگه آقا مقدار طلا برام مهمه، یعنی چی؟ مقدار خالص طلا و نقره مهمه، باید بگه آقا اصلا دو درهم مقابل مثلا یک درهم، چهار درهم مقابل پنج درهم مثلا، هیچ ایرادی نداره. چرا؟ چون بازار چهار درهمه مثلا یوسفی رو مقابل پنج درهمه غله معامله میکنه. اون کسی که بگه بزنم به من اصلا نمیتونه بیاد بگه شما مگه میتونی بیاد بعد خالص بکنی این سکار بده خالص بکنی وزن طلا وزن نقرش حساب کنی وزنم به وزن معامله کنی. پس اساسا شما معامله وزنی اینجا اصلا معامله چیه؟ در این حالت معامله وزنی معامله بگیم قراریه. اساسا معامله وزنیه که باید روش علامت ضرب در بخوره. معامله عددی چرا؟ تکلیفش معلومه. معامله عددی مشخصه. آقا بازار یک درهم قله رو به اندازه 4 5 درهم قله رو به اندازه 4 درهم یوسفی میدونه. شما چرا میخوای معامله وزنی بکنی؟ ببین آقا اینا رو هم معامله وزنی کنیم. کدوم آدم عاقلی هم که معامله وزنی رو قبول میکنه؟ معامله وزنی بین اون درهم بالایی کامل و درهم ناقص که هر دو خالص بودن هیچ ایرادی نداره. بله. اما اگه درهم خالص شد و درهم ناخالص شد، اول درهم خالص و ناخالص هیچ کس وارد معامله وزنیش نمیشه. اگر هم بشه میگه آقا اشکال نداره، من یه مقداری سرب میریزم این بر، تو هم درهمای سرب داره تو بریز اون بر، مقدار سربی هم که من میریزم این بر با هم چیکار میکنیم؟ تفاهم بکنه. مثل این روایتی که حضرت هم میگه رساس و باطل، چه مقدار رساس ریختی این برم؟ اما همیزه که عرف بازار میگه این درهمایی که شما درست کردی ناخالصی داره، حضرت میگه این باطل سر نیست. یعنی چی؟ درهم با درهم، وگرنه معامله این بر سر شما بریدی چه اشکالی داره دوستان؟ اگه شما میگی ذهب داخلش و فضه داخلش بلفضه، خب اونم ناخالصی داره اینم ناخالصی داره، ما یه مقدار سر میذاریم این و هر چقدر سربش مقابل سر بود اصلا کار نداریم به اینکه سربا بیشتره یا نقره بیشتره، هر کدوم که بیشتر شد مقابل اون یکی دیگه. متوجه شدین؟ الرصاص بالرصاص و فضت بالفضه، ما بقیش معلوم نیست، شاید اونجا رصاص بیشتر باشه شاید اونجا فضه بیشتر باشه، اون دوتا هم مقابل هم دیگه مصالحه کردیم ما. بله چه ایرادی داشته؟ چرا از مقابلش بوده الرصاص باطل و لا تبع درهمین به درهم؟ حالا درهمین به درهم یعنی 4 درهم اما 5 درهم معامله نکن، مشکل چیه؟ مقابلی چی می‌خواستم بگم؟ پس ببینید تا قبل از این تصور دادن اصلا در مورد ربای معاملی این بود که چیز بیخودی اصلا معلوم نیست. الان مثلا خیلی پیچیده‌تر شد. دعوا سر خلق پوله تو ربای معاملی. ربای معاملی اهمش تو درهم و دینار و ذهب و فضه است. عمده روایتش هم تو درهم و دینار و ذهب و فضه بود. دعوای اصلیش هم خلق پوله. اصلا باورتون میشه قصه اصلا این بودن؟ تا تو قبل از این ما ربا معامله میخونیم میگونه خدای خیلی ربا معامله رو قبلا ما اینجوری رو تفسیر میکردیم که توی چی؟ توی گندم و جو اینا اینجوری تفسیر میکردیم که این یک نوع کلاهبرداری برای دور زدن ربای قرضی بود، ولی تو درهم و دینار قصه اصلا این نبوده. تو درهم و دینار برای جلوی قرض رو بگیری گفتی فل مجلس بس دیگه، دیگه قید دیگه نمیخواد بذاری، درسته؟ به غیر از قید فل مجلسی که معامله گفتی آه فل مجلس قشنگ نقدن به نقد میدی، نقد میدی نقد میگیری، جلوی ربا رو کلا گرفتی، نه جلو خلق پول رو بخوای بگیری. حالا چجوری بخوای جلو خلق پول رو بگیری؟ یعنی این سیاستی که تو بازار بوده، عرف بازار اول از همه باید ببینیم چجوری معامله میکرده، بعد اهل بیت با این روایتی که دارن دارن جلوی چی رو تو عرف بازار میگیرن. متوجه شدی رفقا؟ برای اینکه روایت رو بفهمیم بعد اول عرف بازار رو بدونیم، همینجوری کلمونو بندازیم پایین از ذهب به ذهب بر فضا بذار. شما همینا رو خوندی روایت درهم لا تبه درهم اینو به درهم هم خوندی، یکی همون رو داره میگه دیگه، نه اینونه نمیگه، این یه چیز دیگه داره میگه. یک کم میری پایین تر میگه اون روایت دیگه مثلا یه چیز دیگه میگه، اصلا توی باب با هم جمع نمیشن. دعوا سر میزان ناخالصیه و باید ببینید اهل بیت با این میزان ناخالصی چه تعاملی رو دارن میکنن. قبول میکنن این معامله وزنی غرری رو یا قبول نمی کنن؟ روایات با هم معارضم دوستان، روایاتی که میگه از ذهب به ذهب بل فضتو بل فضت، صراحتا داره میگه معیار چیه؟ میزان خالص طلا. خب این روایتی که داره میگه میزان خالص طلا معیاره، اون جایی که میزان خالص طلا معلوم نیست اساساً وزنی میتونه با هم معامله بشه؟ نه، معامله چیه؟ غرریه. در آقای مفصول رو بعد چیکار کنیم؟ برو تو بازار ببین چقدر ارزش داره. خب بابا این حرف تو برای یک موقعیت خاص معنا داره، ولی برای وضعیتی که مردم همه دارن با این درهم‌ها معامله میکنن، این درهم‌ها داره تو بازار میچرخه، اینی که دیگه نمیشه جمعش کرد. بعد بفهم.
درسته این که سنگار مهاجرت پول غیر از ذهب و فضه بوده نیستی بیدیم کلا همون قدیم هم پول یک مهاجرت غیر از خود مهاجرت و فضه و ذهب.
بله، ولی اهل بیت وقتی میگن از ذهب و به ذهب و فضه و به فضه که نه، این رو اگه ما باشیم همین روایات چی میگن؟ که اصلا ما کال به اعتبار خلق شده حاکمیتی نداریم، ذهبش و ذهب فضهش هم با فضه رساس هم ما اثر رساس رساس نمیشستیم. چرا رساسیم برای داد؟ بابا اونا فضه نیست، اون درهم ها ناخالصی داره. ای خدا لعنتتون کنه با این کاری که داری میکنه.
اگه
دو
فضه میکنه
خدا بردیم اگه اگه شما حالا به خود اون برای بریم
درهم ها دو که بیاد درهم رو درهم میده به تحیلی کنیم
نه از درهم و به درهم یعنی چی؟ یعنی شما مثلا تو بازاری که 4 تا درهم رو داره با 5 تا درهم معامله میکنه میگه از درهم و به درهم، طرف میاد بر اساس حرف شما درهم بده درهم بگیره، نمیاد این کارو بکنه، چیکار میکنه احتمالا بعد از اینکه شما میگه از درهم و به درهم
میگه
ناخالصه بیا ازش. آها نه، بعد از این مثلا من شیعه تو بازار 5 درهم و با 4 درهم دارن، 5 درهم یوسفی میدن، 5 درهم غله میدن، 4 درهم یوسفی میگیرن، شما میگه از درهم و به درهم.
خب
من بعد برم چیکار کنم؟ من کلا معامله صرافی دیگه نمیتونم بکنم، صرافی رو باید تعطیل کنم، کار با صرافی رو انجام برم تو بازار هر درهمی که میگیرم برم بفروشم کالامو بگیرم. این درهم مفصول برو چیکار کن؟ درهم مفصول تو برو چیکار کن؟ فصول تو برو چیکار کن؟ برو با اسمان هنده برو خرید فروش کن باش، کالا بخر، مشکلی نداره. صرافی نه، سمت صراف هم نه، ولی تنری بقیه که میرن، شما نه بقیه، ولی میرن میگه اشکال نداره، شما جز شما توی جریان مایی دیگه، تو مقاومت کن، تو مقاومت مدنی کن، تو تو سعی کن نری، اعتراض داشته باش. خب اینجا دیگه اعتراضه کجا معلوم میشن؟ تو روایت مفضل. من به خاطر همین میگم روایت مفضل خیلی مهمه، چون یه شخصیت مهم صراف بالا سرشه که صرافای دیگه‌ای که توی کوفه منطبه این آقان علی سیرتی. و اگر خواستی بری صرافی بکنی کلن درهم و با دینار معامله کن، ولی آخرش درهم هم با دینار معامله کنی باز هم مشکل غررشو نمیتونی حل کنی، چون میزان دقیق ناخالصی معلوم به عبارت اهل بیت میگن آقا وزنم به وزن معامله. همین که اصلا کلن شما درهم رو میبری طرف ترازوشو میاره بالا، معلوم میشه این جزء جریان چیه؟ مخالف. درهم چهار تاش با پنج تا دیگه تو چی داری میبینی؟ برو اینا اصلا کلن معلومی چقدر اعتبار داره این حکومت، بیار بریز اینجا ببینم. درسته یا نه؟ شما فرض کن صرافا یه عده زیادی از صرافا کلن از حالا بعد پولا رو نرز و ارزه اون خودش رو معیار ارزه، یعنی ارزه که حکومت داده رو اصلا معتبر نمیشه، خودش برای خودش ارزیابی میکنن. این کیه؟ این معلومه دیگه، پذیرش نداره. پس بنابراین شما راه تعامل حاکمیتی خودتو باز میذاری، راه تعاملتو با درهم و دینار باز میذاری، اما این راه درهم با دینار. باب 11 چی داشت میگفت؟ خیلی خیلی الان اصلا شما یه دفعه شما با زکات طرفی، خیلی کار ساده است. اینجا چون با پول طرفی، پول خیلی سخته. تمام کردم باش.
مثلا
اون وزن
رو واسه
خب من حالا بذاریم بر مبنای همین بعضی از روایات. باب 11 روایت اولش هم داشت همین رو میگفت، لذا میگفت آقا فزده هست فیها رساس و نحاس. خب بلورت میگه بلورت شما ما اذا خلصت نقصد من کل عشرتین در همه این او ثلاثه، گفتیم چون یک مقدار میدان ناخالصی معلوم نیست، گفت فقال لا یصلح الا بالذهب. یعنی چی؟ یعنی شما صرافایی که شیعه ای فزده رو که توش ناخالصی هست به ذهب معامله کنید.
چی
بالا قبلا توضیح دادیم دیگه، گفتیم ما به شیعه‌ای که اومده فرض کنید اینجا یه ده شیعه این درهما قراقاتی، شما بهش میگه آقا فقط اون چیزی که میتونی وزنن به وزن معامله بکنی چیه؟ ذهب با ذهب، فزده با فزده. اگه ذهب و فزده با هم دیگه بود اشکال نداره، ولی ذهب با ذهب بود باید دقیقا اندازش مثل هم باشه. غرر یه طرف ماجراست، یه طرف دیگه هم ربا میشه. پس شما جایی که شما اون جایی که یک درهم مقدار دقیق میزان ناخالصیش معلوم نیست، یک درهم دیگه از میزان دقیق ناخالصیش باز معلوم نیست، این دوتا رو با هم دیگه معامله میکنی، جدای از اینکه معامله قراری کردی وارد معامله و بعدی هم شدی. معامله قراریشو میگه آقا نه قراری نیست دیگه، معلومه این درهم ها اجمالا من میدونم ارزشش، حواسم هست به اینکه چجوری دارم معامله میکنم، میمونه رباش دیگه. رباش چیکار میخوای بکنی؟ رباشو طلب میتونه بگه آقا جون میزان ناخالصی رو باز من در نظر میگیرم رساسشو مقابل اون. حضرت چرا میگه در رساس و باطل رو؟ نباید بگه در رساس و باطل رو. خب اشکال نداره، شما میگه هر چقدر نقره از مقابل اون نقره، هر چقدر رساس مقابل این رساس، هر نقره یا رساسی که بیشتر بود مقابل اون مقدار نقره یا رساسی که از اون اضافه تر میاد. یا کنید اگر که این بر شما نقره داشتی، این نقره است به علاوه رساس، درسته؟
رساسش معلوم
اینجا نقره است، درسته؟ الان نیا کنید یه کسی فرض بکنید بالای بالا یه زمین طرف نمره است، این طرف نمره است، این طرف نمره مثلا 10 گرمه، این طرف نمره 11 گرمه، این دوتا رو با هم معامله کردن، این معامله چیه؟ ربعی. بیاد به این سمتی که 10 گرمه یک گرم چی اضافه کنه؟ وسط اضافه کنه
3 گرم
به یک گرم وسط اضافه کنم. اصلا کلا من الان میخوام بگم یک گرم اضافه کنه اشکالی داره؟ معامله درست هست یا نه؟ سرانی نیست درسته؟ اصلا سرانیشو بلش کن در مورد ربعی بودم بس
کن. نکردیم که
هیله نیستش که
ده
گرم داده، ده گرم نقره به ده گرم نقره
یک گرم نقره داده به یک گرم
یک گرم سر داده به یک گرم نقره. نه ما میخواد فقط مناقتی بیم جلو فعلا با قواعدی که بقیه دارم میگن اشکالی داره؟ با قواعد اولیه شما با قواعد ثانویه داری اشکال میگیری، میگه آقا این معامله چیه؟ سطحیه درسته؟ این معامله سطحیه، کسی به همچین چیزی همچین به اینقدر سر اینقدر نقره که نمیفروشه خب؟ ولی سطحیه بودن چطور کنی که من ربعی بودنش حل بدیگه، یعنی اشکال ربعی فقط نمیتونی بگیری. حالا اینجا رو فرق بکنیم، نقره میذاره به علاوه رساس، این نقره ای که توش رساسه میزان به این رساس اجمالا میدونه اینقدره. از صفحه بودن چی شد؟ در اومد چون اجمالا میدونه صفحه هم از یک حدی بیشتر از یک حدی بیشتر بشه دیگه صفحه نیست، چون یه مقداری که طبیعی بازاره یه استاندار میداره این بر نقره این بر نقره بلا برساس تنها ایرادی که میتونه بگیری ایراده رباس دیگه این چند گرمه نقره ها؟ که مثلا اینجا این نقره 11 گرمه ها؟ اینجا میزان نقره چند گرمه؟ 10 ممیز مثلا 9 یک 19 هم چیه؟ اینجا رساسه معامله 10 ممیز 9 دهم نقره این 1 دهم نقره هم با 9 دهم رساسه 1 دهم گرم نقره با 9 دهم رساسه. خیلی خوب هیچ ایرادی هم نداره. چرا حضرات میگن الرساس باطل؟
چون دلیل نیست
اون ترورانسه سوال منی اون ترورانسه اون ترورانسه آیا مشکلی برای ربا پدید میاره؟
آره دیگه مثلا طرف میخواد فرض کنه میخواد 100 گرم چیز بده طرف درهم بده خب این درهم های نقره که توش رساس داره تو معلوم نیست دیگه تا مثلا 20% 30% ممکنه توش چیز باشه دیگه
ناخالص
باشه. اون وقت که میخواد نقره بگیره نقره خالص رو میده میذاره دیگه
خب دیگه هر چقدر نقره خالصش مقابل نقره خالص ما
بقیه اون نیست دیگه اون یه 5% داره یا 15% داره یعنی اون وقت رساس رو بیشتر میکنم
یا کنی اگر این بنده خدا سوال منه اگر این بنده خدا این بر رساس نمیذاشت 10 و 9 نقره با این معامله میکرد شما چی میگفتی؟ ربعیه درسته؟ این میخواد الان یه مقدار نقره یه مقدار درهم دارای ناخالصی بالا رو با یک نقره دارای یه سکه دارای ناخالصی بالا رو با یه سکه دارای ناخالصی پایین معامله کنه. گفت من یک زمینه رساس میکنم که مشکل حل بشه به مقدار ناخالصی که اون داره رسید به شکل اجمالی.
خیلی من جزه داده اید شما فردا تو بازار چیکار میکنن؟ تو خواهم ربا بخورم برای که ربا بخورم میاد میگه آقا این سکه تو که ناخالصی داره خب شما بیا این 10 تا سکه تو بده
ناخالصی هم معلوم نه
درصدش معلوم نیست دیگه اجمالا مشخصه. چرا؟ چون بخاطر همین عدد دیگه مثلا از 2/3 1/3 اجمالا معلومه بعد یه مدت اجمالا معلوم است. سوال اصلی
اینه مثلا
بار
این اصلا کلا
ربا که خب
مگه
چیز نیست
باید
فیلم مجلس
چیز
باشه؟ نه
فیلم مجلس همین هم میخوام بگم
که ربا
باقش رو باید بکنم.
خب فیلم
مجلس نه شما ربا قرض منظورتونه؟
نه
ربا معاملی دیگه
مثلا میاد چیکار میکنه؟ میاد مثلا یه تعدادی کات سکه بیشتر بگیره ازش دیگه. خب این ور رو چون ور که معلوم نیست این ور سالش رو زیاد میکنه سکه بیشتر دیگه.
نه این آدم هم آقای دیگه درصد
رو بگیره ربا کنن اصلا قصدشون رباست.
نه اصلا من میخوام بگم ربایه چیه حواستون نیست. من میخوام بگم ربای معاملی در درهم و دینار چیست؟ چرا حضرات مقابل ربای درهم و دینار دارن میستن؟ اصلا با چی دارم مبارزه میکنم؟ نیا کنیم واقعا بعد بگیم با چی میخوایم مبارزه کنی؟ این درهم و ناخالصیاش با هم متفاوته، ضرباش با هم متفاوته، اندازاش با هم متفاوته، اعتباراش با هم متفاوته.
با اصل درد
شما میخوای بگی که درهم و دینار هم اندازه هم همش؟ خب اینکه خودش یک نوع رباست. اصلا کلا از ربا بخوای فرار کنی الفرار من الربا الى الربا. اگه بگی وزنم به وزن خب معلومه یه جایی ناخالصی رو با یک چیز دیگه که با ناخالصیش متفاوته داری معامله میکنی. اگه نگی وزنم به وزن بگی دونه‌ای با هم معامله کنی بازم از یک جهت دیگه ربوی میشه. اصلا ربای معاملی تکلیفش واضح نیست اینجا. مسئله ربای معاملی در درهم و دینار چیست؟ روشنه؟ ربای معاملی در درهم و دینار عرض ما اینه به شدت پیوند خورده با پدیده به اسم خلق پول. این واضحه. چجوری؟ الان داریم میبینیم تو چجوریش. عرض ما هم این بود که حضرات اهل بیت ظاهر امر بر اینه که دارن مبارزه منفی میکنن با افزایش میزان ناخالصی در درهم و دینار. اما بالاخره شما با همونطور که ما تو بحث قبلی گفتیم توی انفال که واقعاً مال مرد اصلا حق خرید فروش کسی نداره ولی دیگه باش کنار اومدن اینجا هم طوره کنار میای آخرش یه بار خاله مردم میگن بذارید خفه بشن توی زندگیشون ولی داریم میگه آقا درهمایی که ناخالصی دارن و با طلا سکه طلا معامله کن نه یا فزر بیار وسط یک نوع داری مخالفت میکنه هرچند که آخرش کار اون کسی که حاکمیت دستش کار خودشون عملاً
دیگه شما جواز بدید برای صرافی یعنی حضرت توی اون موقعیتی نبودن که بخوان حکم جواز صرافی آدم جواز بدن حضرت میمارن با این که بخواد یک رساس نوبر از اتوتی مبارزه میکردن بعد با این قضیه اصل چون یک شرط نمیاد در همه خالص رو با نخالص شده بعد مبارزه بله این عملاً مسئله معامله
به این صرف این صرف این پول ناخالص کلا بر برچیده میشده گویا انگار که شما یک پول رو یا یک استرلاپی با یک دیگه معامله مواد تصدیق کنی یک نفع اعتبار بخشی رسمی به اون پوله. به عبارتی وقتی که میگه این پوله رو من با درهم معامله نمی کنم و با ذهب معامله می کنم ارزش اون پول رو داری پایین‌تر
میاری.
نه ولی ارزش سر جاش هست ولی تو بازار کندن شما جز کسایی هستی که زنی به رسمیت نسبی میشستی چون داری با ذهب معاملش میکنی اما داری کندن مقابل به عنوان یه پولی که راحت نمیشه خرجش کرد راحت نمیشه تصدیفش کرد یه مقدار داری تو سر مال میخوره
راحت میبندی یعنی همین میخواد یه رساس اومد بذاره شما میبندی کلا هیچ راهی نمیخوای باز کنی برای اینکه این پولی که الان من خالص تولید شده یه بازار داره معامله میشه و چای نرخش نیست شما بیاری خود صرفی کنی با یک پول یعنی اینا خود صرافی یک نحو اعتبار بخشی و رسمیت داره
بله دیگه به عبارت یعنی شما برای این که بخوای مقابل این حکومت بایستید بهترین راه اینه که صرافا رو با خودت همراه کنی شروع کنی به حالگیری از حاکمیت بگی آقا من اینا اصلا با ذهب و با ذهب فزر و با ذهب ناخالصی این نیجوریه اصلا اون برش رساس نمیشه گذاشت این اصلا کلن این چجور سکهیه من اصلا این سکه را حاضر نیستم قبول بکنم فردا تو کل کوفه میچرخه آقا علی سیرفی اصلا این سکه های ستو قبول نداره تمام دیگه این سکه تا بخواد جا بیفته تو کوفه نمیتونه جا بیفته اصلا کلن چه مثلا همین مقابله کوفی ها باعث بشه این سکه جمع بشه تو بازار شورشه دیگه شورش اقتصادیه الان شما فرض بکن یه عده بخوام مثلا یه دفعه یه سکه یه چیزایی بیاد ترابلای 200,000 تومانی بیاد یه عده ای هست که قدرت هم دارن با بانک هم دارن بگن آقا ما این 200,000 تومان یک ضرب کرده حاکمیت قبول نداریم. این 200,000 تومانی مطمئن باش اول تو بازار به 150,000 تومان معامله یا باشه به 150,000 تومان میرسه، از 110,000 تومان میرسه میاد تا 110,000 آخرش هم میبینی باید جمعش کنه بازار.
یه
دونه
بانک
چه برسه بگه همینجور زیادی از بانک ها شروع کنم به درگیر شدن با یک پول مشخص، ولی کافیه که بگی نه حالا ما اینو قبول، آقا من بیت کوین رو توی مثلا فلان شعبه بانکی قبول کردم، تمومه دیگه، بیت کوین جا میفته کلا. شما بیت کوین بده توی این بانک سپرده گذاری کن. صلی الله علی محمد و آل محمد.